سلام خدمت دوستان عزیز، آغاز میکنیم کتاب دشمن شناسی رو از کتب حضرت آقا. توی این کتاب ما به 10 فصل برخورد میکنیم. فصل اول حق و باطل، فصل دوم انواع دشمنان و دشمنی ها، فصل سوم مصادیق دشمنان، فصل چهارم شاخص چیه، فصل پنجم شیطان بزرگ، فصل ششم انگیزه دشمنی، فصل هفتم ابزارهای دشمنی، فصل هشتم وظایف ما در برابر دشمنان، فصل نهم انقلاب و دشمنان، و فصل دهم پیروزی از آن کیست. بحث اینطور شروع میشه که از چیزایی که انقلاب ما شدیداً به اون احتیاج داره اینه که مردم دشمنان این انقلاب رو بشناسن و همچنین روش ها و شیوه های دشمنی اونا رو هم بدونن. رفقا یه نکته من بگم خدمتون، اگه من بین صحبت هم خصوصا توی این دوره زیاد میگم آقا اینطور میگن یا آقا اینطور فرمودن، چون میخوام گاهی وقتا که از خودم صحبت میکنم یا تکمیله میزنم با موقعی که دارم متن کلام آقا رو میگم براتون مشخص باشه. میدونم نباید زیادی جمله رو تکرار کردش، ولی خب مجبورم چون که دارم کتاب آقا رو میگم، در کنارش دارم تکمله هایی هم بهش میزنم، میخوام مشخص شه براتون جملاتی که دارم میگم از آقا هستش. میفرمان که انقلاب ما احتیاج شدید داره که مردم دشمناشو بشناسن و شیوه ها و روش های دشمنیشون هم بدونن، و این دشمن یه کاری میکنه، یه طوری میاد جلو که شیوه های دشمنیش مخفی باشه. یعنی یه طوری میاد مردم نفهمن این چطوری داره دشمنی میکنه و بعضا دشمن رو دوست داشته باشن. این از پیچیدگی های آخرالزمان و دشمنی های توی آخرالزمانی که دشمن یه طوری میاد جلو که ما حتی فکر میکنیم دوستمونه، و اینا با جنبه کوبنده اومدن سراغ ما و ما قدرت کوبنده اسلام رو نشون دادیم تو توطئه‌ای که داشتن. حالا جلوتر میگیم خدمتون تو جنگ هامون. آقا میفرمایند که ما باید جنبه سازنده اسلام رو هم به دست ملت با پشتیبانی خدای تبارک و تعالی شروع کنیم و به اتمام برسانیم. یعنی باید یه کاری بکنیم که اینا جنبه سازنده اسلام رو هم ببینن، و اونم شروع کردن به دشمنی دیگه. یعنی میرن توی ادارات کمکاری ایجاد میکنن، گاهی وقتا میل ها و اراده ها رو تغییر میدن که حالا مفصل در مورد اینا صحبت میکنیم به لطف خدا. اما تو همین مقدمه یه جمله نابی داره که میفرماید که برای شکستن امواج طوفان ها و فتنه ها و جلوگیری از سیل آفت ها، خب چیکار باید بکنیم؟ باید به سلاح پولادین صبر و ایمان مسلح شویم. این دوتا رو اگه داشته باشیم، که این جمله رو هم آقا از امام خمینی نقل میکنه، ما این دوتا رو داشته باشیم، ایمان و صبر، جلو همه فتنه ها میتونیم وایسیم. حالا جلوتر آقا میگه که اصلا تمام دشمن های بیرونی هیچی نیست، ما اگر قوی باشیم هیچکی هیچ کاری نمیتونه با همون بکنه. فصل اول در مورد حق و باطله. در مورد استکبار و استعمار میفرمان که تغذیه اینا با خون ملت هاست. یعنی شما برید تاریخ اینا رو نگاه بکنید که ایشالله بعدن ما اینا رو مفصل بهش میپردازیم. آقا معمولا توی کتابهاشون کد میدن، یعنی مثلا شما الان ما کتابها رو داریم خدمتون میدیم، خیلی کلیات داره مطرح میشه، خب رهبر جامعه است، نباید تو همه جزئیات ورود بکنه که، ولی ما ایشالله به این کدها میپردازیم تو آینده و دوره های بعدیمون. این جمله آقا یک کده، تغذیه اینها با خون ملت هاست. حالا یک قدرتی پیدا شده است در دنیا که با این پدیده ظالمانه مخالف است و مخالفت میکند، یعنی جمهوری اسلامی، زیر بار آن نمیرود. ما اگر برگردیم نگاه بکنیم عقبه تشکیل اروپا رو، عقبه تشکیل آمریکا رو، میبینیم واقعا تغذیه اینا با خون ملت هاست. یعنی اون خونهایی که اینا از آفریقایی ها خوردن، از سرخ پوستا خوردن، هنوز با اونا دارن ارتزاق میکنن. هر چی دارن از استعمار و استثمار و به بردگی کشیدن و به غارت بردن ثروت‌های مردم بی‌دفاع. حالا تو این نظام سلطه که مردم باید گوش به فرمان جهان تک قطبی آمریکا باشن، یه کسی بلند شده میگه نه، من قبول نمی‌کنم، من نمیپذیرم این فضا رو. حالا تو همچین شرایطی حق و باطل به وجود میاد. حق همیشه معارض داره، میفرمان که در مقابل معارضه، یعنی مقابلش یه عده‌ای میان ایستادگی میکنن. بدون مجاهدت اون پیام حق نه پیش خواهد رفت و نه در ذهنا و نه در واقعیت تحقق پیدا خواهد کرد. یعنی باید یه کاری بکنی که با تلاش اون چیزی که حقه توی ذهن میدونی این مطلب حقا، ولی تو عمل یه چیز دیگه است. با تلاش و مجاهدت باطلی که روبروی حق اومده رو کنار بزنی. بعد میفرمایند که عموم مردم و انسانهای دارای عقل و انصاف و صفات انسانی میخواهند از باطل اجتناب بکنند و به حق گرایش پیدا نمایند، اما تشخیص اینها همیشه آسان نیست. مشکل بزرگ اینه که تشخیص حق و باطل آسان نیست و وظیفه همه ماست یک، این قدرت تشخیص رو پیدا بکنیم با بالا بردن اطلاعات خودمون، با استفاده کردن از نکات و صحبت‌های انسان‌های تیزبین که می‌بینن شرایط رو متوجهن، می‌سنجن، و جهاد تبیین که به دیگران هم خودمون اینا رو انتقال بدیم. و معمولاً هم اینطور بوده دیگه. امیرالمومنین می‌فرماید که اگر حق و باطل صریح و بی‌شائبه وسط میدان بیایند، اختلافی باقی نمی‌ماند. همه حق را دوست دارن، همه از باطل بدشان می‌آید. ولی خب دست‌های کجندیش و ترفندکار قسمتی از حق را با باطل مخلوط می‌کنند. اون فضایی که اینا به وجود میارن باعث میشه که حق و باطل قاطی بشه، تشخیص حق سخت میشه. یعنی طرف دنبال حمایت از مظلومه، میاد مملکت رو با آشوب میکشه، فکر میکنه که مثلا همینی مظلومانه کشته شده، اون روحیه فطری دفاع از مظلومش اینو به باطل میکشونه، حق و باطل قاطی میشه دیگه. و این مبارزه همیشگیه، یعنی هیچ اینطور نیستش که یه موقعی تموم بشه. اما چه کسی گفته است که در اثنای راه باطل فرصت نخواهد پیدا کرد که حق را مورد ضربات خود قرار دهد؟ آقا میفرمایند که باطل قطعا در نهایت شکست میخوره، پیروزی نهایی با حقه، اما کسی تضمین کرده که بین راه باطل هیچ فرصتی پیدا نمیکنه که حق را مورد ضربات خود قرار دهد و حتی آن را از میدان خارج کند؟ البته یک قانون دیگر است، اگر به خاطر حق مبارزه انجام بگیرد، هیچ باطلی قادر نخواهد بود جلو بیاید. این یه قانون الهیه. این جبهه حق هر موقع با هر تعداد کمی مردونه اومده وسط میدون، پیروز شده. شما عاشورا رو نگاه بکنید، عاشورا ثمره سالها کسلی جبهه حق بود که اون اتفاق افتاد، اما 72 نفر اومدن مردونه پای حق وایسادن. چی شد؟ به یک ماه نکشید معاویه ای که 30 سال توی شام بغض علی و اولاد علی رو پرورش داده بود، به یک ماه نمیرسه کل شام عزادار اهل بیت میشن. چرا؟ چون یه عده مردونه اومدن پای حق وایسادن. ورقو برمیگردونه خدا، قانون الهی هستش. بعضیا میگن آقا من وضعیت اینطوری شد اونطوری شد، من میگم آقا مطمئن باشید اگه ماها خودمون محکم پای حق وایسیم، روبروی باطل قرار بگیریم، مردونه هزینه مبارزه با باطل هم پرداخت کنیم، هیچ وقت باطل نمیتونه کار خودشو پیش ببره. خب نکته بعدی که میفرمایند اینه که اگر بخواهید وضع و موقع امروز را درست تشخیص بدهید و بفهمید در کجا قرار دارید، باید تاریخ را بدانید. تسلط به تاریخ چیز خیلی مفیدی است. اینم از اون خط دادنای آقای دیگه که حالا الحمدلله ما دوره تاریخ اهل بیت داریم، در مورد تاریخ اهل بیت صحبت کردیم. آقا مثلا در مورد وضعیت امروز ما میفرمان که ما تو دوران جنگ خندقیم. یعنی چی دوران جنگ خندق؟ جنگ خندق اون جنگی بود که تمام لشکر کفر، حتی گروه‌هایی از کفر که با هم دیگه اتحاد هم نداشتند، با هم متحد شدن، مثل یهودی‌ها، مثل قبایل اطراف قریش، با مشرکین قریش، اینا اصلا ربطی به هم نداشتن، ولی با هم همپیمان شدن که جلو پیغمبر وایسن. پیروز نشدن، لشکر خیلی قوی و شدید بود، پیروز نشدن، برگشتن. رسول خدا فرمود دیگه تموم شد، از این به بعد اونا نمیتونن به ما حمله کنن، از این به بعد ما این که حمله میکنیم بهشون. آدم این تاریخ رو بدونه، بعد ببینه آقا هم میگه ما تو شرایط جنگ خیبریم، یعنی چی؟ یعنی الان همه قدرت دشمن اومده به سمت ما، الان ما اینا رو کنار بزنیم دیگه اینا نمیتونن به ما حمله بکنن، ما این که دیگه از این به بعد حمله میکنیم. بعد در مورد ضرورت شناخت دشمن، اولین کار دشمن رو آقا چی میفرمایند؟ دقت بکنید ببینید چقدر تو جامعه این حرفا هم وجود داره. اولین کار دشمن تو خطبه های نماز جمعه سال 78 اینو فرمودن، اولین کار دشمن این است که تبلیغ میکند هیچ دشمنی وجود ندارد. آره دشمن ما همینجاست، دروغ میگن، آمریکاست. یه کاری میکنن که فکر کنی تو اصلا از خارج مشکلی تهدیدت نمیکنه، کاری به کارتو ندارن. بعد این باعث میشه که تو دشمنو گم بکنی، بعد یهو میبینی توپخانه و خمپارت رو به طرف خودی گرفتی، طرف دوستت گرفتی. این اتفاق میفته. ما تو جنگ سخت اگه کسی کشته بشه میشه شهید، تو جنگ سخت اگه دشمن به کسی از نیروهای ما آسیب بزنه شهید میشه، اما تو جنگ نرم اگه دشمن به کسی از نیروهای ما آسیب بزنه شهید نمیشه، میشه نیروی دشمن، میاد به خودی حمله میکنه. حالا آقا میگن جنگایی که ما الان درگیرشیم چی هستش؟ جنگهای امنیتی، جنگهای اقتصادی و جنگهای فرهنگی که ما در حال جنگیم تو همه اینا و هیچ کسی نمیتونه انکار بکنه، قابل انکار کردن نیستش. میفرماین که نگید ما دشمن تراشیم، دشمن درست بکنیم. نه، این حق و باطله، همیشه وجود داشته. دشمنی دشمنان تمام شدنی نیست. ببینه میتونه دشمنیشو اعمال بکنه، اعمال میکنه. گاهی وقتا شاید ساکت بشه، یه خورده عقب بشینه، ولی مجال پیدا نکرده. نباید این مجال را به دشمن داد. نباید در مقابل دشمن عملی، سخنی، حالتی در ما مشاهده بشود که او را تشویق کند به ضربه زدن و دشمنی کردن و اعمال خصومت. این یک اصل است، یک اصل همیشگی است، این یک اصل عقلایی است. دقت هم بکنید تاریخ انقلاب رو، اوباما میگفتش ما نظام تحریمامون پاشیده بود از هم دیگه، یعنی ما دیدیم تحریمامون واقعا اثری نداره. خب تحریما برای اونا هم سخته دیگه، خرید نکنن، از منافع استفاده نکنن. میخواستیم تحریما رو برداریم که فتنه 88 تو ایران شد و احساس کردیم نه، ما میتونیم ادامه بدیم. و اوج تحریما، بیشتر شدن و چند برابر شدن تحریما از بعد ماجرای سال 88، موقعی که دشمن احساس میکنه که من میتونم بیام جلو، من راه پیدا کردم، من میتونم به اینا آسیب بزنم، اینا پایگاه مردمی دارن که با ماه، یه سری از مردمشون با ما. این بحث شرکت کردن تو انتخابات هم همینه دیگه، یعنی اگر بخواد حضور کم رنگ باشه دشمنی همش احساسی میکنه که میتونه آسیب بزنه. فصل دوم در مورد انواع دشمنان و دشمنی ها صحبت میکنن. آقا خیلی روی این مسئله تاکید داشتن، من فضای کلی کتاب رو بگم، روی این مسئله که دشمن رو به حساب نیاوردن و ندیدن و غفلت از دشمن. آقا میفرماید این افتخار نیست که دشمن رو به حساب نیاریم، بگیم کسی با ما دشمنی نداره. و میگه اصلا به من اعتراض میکنن که چرا شما اینقدر هی میگید دشمن دشمن. آقا میفرمان که خب اگر ما غفلت بکنیم اونا غفلت نمیکنن. و میفرمان این همه من میگم باز یه عده‌ای غفلت میکنن، اگه نمیگفتیم دیگه چی میشد؟ دشمن رو هم باید شناخت، هم دشمنی های او رو باید شناخت. و بعد حواسمون باشه که ما انواع دشمن داریم. حالا انواع دشمن یعنی چی؟ انواع دشمن به دو دسته خیلی مهم تقسیم میشه، دشمن درونی و دشمن بیرونی. بعد میفرمان که این راهی که ما میخواییم بریم، راهی که ملت ایران میخواد بره، یک راه آسفالته بیمانه نیست. تو این راه چالش داریم و دو تا دشمن بزرگ، که این دو تا دشمن بزرگ آقا میفرمان دشمن درونی و دشمن بیرونی. حالا دشمن درونی چی هستش؟ مثالاش اینه: تنبلی، نشاط نداشتن، نشاط کار نداشتن، ناامیدی، خودخواهی‌های افراطی، بدبین بودن به دیگران، بدبین بودن به آینده، نداشتن اعتماد به خود. اینا نشانه‌های دشمنی درونیه که به ما آسیب میزنه. شما نمیتوانید، شما قادر نیستید، آینده‌تان تاریک است، افقتان تاریک است، بیچاره شدید، پدرتان در آمد. اینا دشمنی‌های درونیه. اگر آقا می‌فرماید ملتی به این بیماری‌های درونی مبتلا باشه پیشرفتش ممکن نیست. ملت باید امیدوار، دارای اعتماد به نفس، خوشبین به آینده، علاقمند به پیشرفت، معتقد و مؤمن به معنویاتی باشد که رو در این راه کمک می‌کند که اینطوری می‌تونه پیشرفت کنه. که آقا میگه این رویه توی ملت ما هست، یعنی دشمنم دست گذاشته رو اینا، یعنی دشمن بیرونی میخواد دشمن درونی ما رو هم تقویت بکنه. دشمن بیرونی چیه؟ نظام سلطه‌ای بین‌المللی، همون چیزی است که به اون میگوییم استکبار جهانی. استکبار جهانی و نظام سلطه دنیا را به سلطه‌گران و سلطه‌پذیران تقسیم میکند. ژاپن غلط کرده بخواد نیروی نظامی داشته باشه، آلمان غلط کرده بخواد نیروی نظامی داشته باشه، ما نیروی نظامی شیم، حق نداره نیروی خودش داشته باشه، ما باید بگیم چی کار بکن چی کار نکن. غلط کرده فلان دانشگاه علیه اسرائیل تظاهرات تو شکل گرفته، رئیس دانشگاه باید برکنار شه. سلطه‌گرن، میگن ما باید بگیم. حالا نظام اسلامی اگر در درون بتونه ضعفاشو برطرف بکنه، دشمن خارجی هم ناکام میذاره. اما وقتی که دشمن خارجی حمله میکنه، وظیفه فوری مواجهه با اون دشمنه. ببین آقا یه نکته ای دارم، میفرمان که ما نقطه ضعفایی داریم، دشمنم مگس هم میاد رو زخم میشینه، روی نقطه ضعفای ما میشینه. وقتی که دشمن اومد تو میدون، فعلا بی خیال این که آقا علت این که اومده چیه، ایراد از خودمونه، ایراد از فلانیه بمونی، اول دشمنو دور کن بعد به علت‌ها بپرداز. اول دشمنو بزن بره، بعد به علتایی که درونت هست بپرداز. آقا میفرمایند که ضعفمونو باید برطرف کنیم. ضعف در سیاست گذاری داریم، ضعف در اجرا داریم، ضعف در تلاش داریم. گاهی دچار تنبلی و کاهلی در حرکت‌های خودمان می‌شویم. ضعف در تشخیص اولویت‌های کشور داریم. بعد میفهمن که گاهی وقتا سر یه مسئله جزئی نیروهای خودی با هم دیگه درگیر میشن، و اینکه امام مکرر تکرار میکردن که هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید، به خاطر این است که بر سر یک دیگر کمتر فریاد بکشید. آقا میفهمن که نمیگم انتقاد نکنید، به حق انتقاد دارید، اما دشمن اصلی و با دشمن درجه دو و درجه سه و حتی با کسایی که اصلا دشمن نیستن اشتباه نگیرید. اهمیت اصلیتون، همت اصلیتون تو مبارزه با اون دشمن اصلی باشه. بعد دشمن اصلی هم اون مسائل درونیه دیگه. یه مثالی میزنن خیلی جالبه، میفرمایند که غالبا مرگهای ما ناشی از ویروس، میکروبی یا بیماری یا سلول آسیبی است که سرطان درست میکند، کمتر ناشی از این است که کسی از بیرون بیاید آدم رو بکشد. یعنی اول از همه تو جسممون هم بخوایم نگاه بکنیم، مشکلات درونی باعث آسیب خوردن ما میشه، نه اینکه از بیرون کسی دیگه ای بخواد بیاد به ما آسیب بزنه. دولت اسلامی هم همینطور است، باید مواظب دشمنهای درونیش باشد. شاید این دشمن درونی از دشمن بیرونی خطرناکتر هم باشد، آلوده شدن به شهوات، حرص به دنیا. یعنی اگر هم دشمن بیرونی بخواد ما رو شکست بده، انسان اول در دل خود شکست میخورد، بعد دشمن در جبهه بیرونی آشکار میشود. یعنی باید یه کاری بکنیم که اول اون دل آباد بشه، اون قدرت درونیه زیاد بشه، وگرنه دشمن مجبور میشه که اگر ما درون آباد داشته باشیم، دشمن مجبور میشه دشمنیشو کنار بذاره. همونطوری که الان تو بحث نظامی کنار گذاشتن، نمیتونه، چون قویم ما، نمیتونه نزدیک بشه، دشمنیشو کنار گذاشه، برده دشمنیشو توی یه لولای دیگه. بعد حدیث رسول خدا رو میفرمان که وقتی اصحابشون از جنگ برگشتن، بهشون میفرمان که شما از جهاد کوچیک برگشتید، حالا مشغول جهاد بزرگ میشید. گفتن یا رسول الله، جهاد بزرگ چیه؟ ما این همه تلاش کردیم، این همه مبارزه کردیم. فرمودن بله، جهاد بزرگتری هم هست که جهاد با نفس خودتون هستش. یه دشمن درونی دیگه ای که وجود داره، وجود منافقینن، امثال عبدالله ابن ابی هایی که زمان رسول خدا تو مدینه بودن، که ظاهر رو حفظ میکردن ولی آسیب میزدن. میفرمان که شما وقتی که تو هر کدوم از مناسبت‌های دینی شرکت میکنید، توی اعتکاف، توی 22 بهمن، توی روز قدس، این منافقین داخلی میلرزن به خودشون و برخورد با اینا هم سخته. برخورد با اینا هم سخته، چون که ظاهر رو حفظ میکنن و تو باطن میرن یه خباثتایی میکنن و دست خودشون هم نمیذارن رو بشه. فرمان که ما توی اول انقلاب با سه تا گروه می‌جنگیدیم. یه جریان لیبرال متمایل به غرب و آمریکا بود، یه جریان کمونیستای اسلحه به دستی بود که از هیچ چیزی ابا نداشتن و پرهیز نمی‌کردن، یه جریان هم جریان منافقینی بود که با ظاهر اسلامی و باطن کفر و بی‌هویت حاضر شدن زیر پرچم صدام هم برن. حتی مریم رجوی و منافقین، خب عملیات مرصاد کار اونا بود دیگه، بعد اینکه قطعنامه رو امضا کردن، اینا میرن زیر پرچم صدامو به ایران حمله میکنن. اینا گروهایی بودن که حالا دشمنها و گروهایی بودن که ما باهاشون درگیری داشتیم، که اکثر نگاه آقا هم به این دشمن درونیه، قوی کردن خودمون، اما نادیده نمیگیرن دشمن بیرونی ها. دشمن بیرونی میاد یک حفره پیدا میکنه، یک محل نفوذی پیدا میکنه و اونو گسترش میده، آسیبی رو پیدا میکنه، زخمی رو پیدا میکنه، این زخمو باز میکنه، زخمو گسترش میده که بخواد نظام اسلامی از پا در بیاره، که بعد آدم در برابرش آگاه باشه. مورد بعدی، یعنی فصل بعدی، در مورد مصادیق دشمنان هستش، که اول از همه استکبار جهانی، همون نظام سلطه رو مطرح میکنن. آقا استکبار ستیزی یعنی یک ملتی زیر بار مداخله جویی و تحمیل قدرت استکبارگر یا انسان مستکبر یا دولت مستکبر نرود. این به معنای استکبار ستیزیه. و از نگاه قرآنیش هم آقا میفرمان که گروه مستکبر اون کسان یا دولتی هستن که قصد دخالت در امور انسانها و ملتهای دیگر رو دارن. حالا مثال قرآنیش هم میزنن، مثلا دستور خدا به انبیا این بوده، ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، بندگی خدا رو بکنید، از طاغوت ها دوری بکنید، از مستکبرین دوری بکنید، زیر بار اینا نرید. زندگی حضرت موسی رو ببینید، زندگی حضرت ابراهیم رو ببینید، زندگی رسول الله رو ببینید، تمام اینا بابت این بوده که زیر بار استکبار نرن. حالا راهکار چیه؟ اینه که باید دشمن رو ناامیدش کرد، باید دشمن رو ناامیدش کرد. اینا براشون سخته ببینن یه نظام، یه ملتی سر برآورده است که خود را متصل و مربوط و تبع آن ابرقدرت نمیداند، مستقل حرکت میکند. اینا میترسن از این. چرا؟ چون میگن اگه این به خود گسترش پیدا کنه بقیه هم یاد میگیرن ازش. یعنی که اینطور هم هست. آقا میفرمان دیگه دو قطبی سرمایه‌داری و کمونیسم که در جنگ که جنگ بر سر قدرت و ثروت بود پایان یافت. امروز دو قطبی میان مستضعفین جهان به رهبری جنبش مسلمین با مستکبران به رهبری آمریکا و ناتو و صهیونیسم است. دو اردوگاه اصلی تشکیل شده است و اردوگاه سومی وجود ندارد. این آقا سال 90 فرمودن که الان جنگ بین ایناه، دعوا سر اینا هستش. بعد این گروه مستکبر چیکار میکنه؟ میاد بین جبهه حق اختلاف میندازه، دشمنای درجه دو درجه سه درست میکنه که مشغول بکنه اینا رو به هم دیگه. میاد داعش رو درست میکنه، هدف گذاری هم میکنه که تا 30 سال درگیری بین داعش و جبهه مقاومت باشه که شکست میخوره، نمیتونم کارش رو جلو ببره. آقا میفرماد حواستون باشه دشمن اصلی و غافل نشید ازش. تکفیری ها، سلفی ها، اینا خیلی کارهای غلط و اشتباهی دارن، اما دشمن اصلی اینا نیستن. دشمن اصلی اونایی هستن که دارن اینا رو حمایت میکنن، اینا رو تحریک میکنن، اینا رو پشتیبانی میکنن. فصل بعدی در مورد شاخص صحبت میکنن که حالا تو این دشمن شناسی شاخص ما چی باید باشه، با چه وسیله تشخیص بدیم. یه شاخصی که اول عرایزم هم گفتم خیلی آقا روش تاکید داره، وجود دشمن رو میفرمان قطعی بدونید، اینو توهم و خیال ندونید. میفرمان این که شما بی خیال بشید و در نظر نگیرید وجود دشمن رو به این معنی نیستش که اونا کاری نمی کنن. نه، شما خوابید یهو میبینی که دشمن اومد بیدارت کرد، با لگد دشمنت یهو بیدار میشی از خوابت. نباید توطئه‌های اونا رو نادیده گرفتش. و میفرمان که حتی توی قرآن رو هم نگاه بکنیم، خداوند متعال بارها اسم شیطان و شیطان صفت ها و ابلیس رو آورده، چقدر اسم فرعون، نمرون، قارود اینا رو آورده همه رو. یعنی چی؟ یعنی به اینا توجه بکنید. خواب شما در نظر نگرفتن شما مانع دشمنی اونها نمیشه. و اینا میفرمان که اگر ما بیدار باشیم و اشتباه نکنیم دشمن نمیتواند کاری بکند. اگر ما خودمون حواسمون جمع باشه اونا کار خاصی نمیتونن بکنن. و از اون طرف هر کس امروز سعی کند نقش دشمن را در ذهن‌های مردم بی اهمیت و کوچک جلوه دهد، چه بداند چه نداند برای دشمن کار میکند. و دشمن را هم درست تشخیص بدیم. لزوم تفکیک افراد فریب خورده از دشمن اصلی. میفرمان که آقا بعضیا دچار غفلتن، یا مثلا بر اثر یه حادثه یه عقده و کینه‌ای پیدا میکنن مقابل نظام وای میستن. میفرماد این دشمن اصلی نیست، اصلا این آدم قابل ترحمه. غافل نشیم از اون دشمن اصلیه، از اون دشمن اصلیه که میخواد ایمان و امید رو از بین ببره، از اون هدفایی که داره که از بین بردن ایمان و امیده. بعد یه شاخص دیگه هم توی این فصل دارن، خیلی شاخص مهمی هستش. میفهمن که گاهی وقتا دشمن پازلشو که میخواد تکمیل بکنه دوست داره بعضی از حرفا رو از شماها بشنوه، ولی اینکه حرف حقی هم هست. میفرمان که مواظب باشید، دشمن نباید بتواند از ایش حرکت و اظهار و موضع گیری شما استفاده بکند. چقدر از بعضی از صحبت‌های برخی مسئولین ما رسانه‌های دشمن استفاده کردن، بعضا شاید حرفای درستی هم باشه، ولی خب این یه قطعه از پازل دشمنه. حواسمون باید باشه، در هوشیاری کامل باید داشته باشیم که ببینیم آقا این حرف من الان چه استفاده‌ای ازش میشه، چه برداشتایی ازش میشه. مهم‌تر از این که حرف من درسته یا غلطه، در حد همون درستی یا غلطی حرف من، اینه که چطور فهم میشه، چه برداشتی ازش میشه. شاید من میام در مورد مشکلی صحبت میکنم، درستم از حرف حقیه، ولی دشمن داره این استفاده میکنه و یه طوری وانمود میکنه که نگاه کن اینا خودیاشون هم ضد خودشون شدن. حواسم باید به اینا باشه، موضوع اظهار نظرها. فصل بعدی در مورد شیطان بزرگ صحبت میکنن. آقا اینا داشته باشید این جمله رو که ما با آمریکا میگیم شیطان بزرگه. چرا میگیم شیطان بزرگ؟ اینطور توضیح میدم. میگن که شیطان به تسریع قرآن تنها کاری که میتونه بکنه اقوا و وسوسه است، بیشتر از اون نمیتونه کار بکنه، فریب میده وسوسه میکنه. اما آمریکا هم اقوا میکنه و فریب میده، هم کشتار میکنه، هم تحریم میکنه، هم ریاکاری میکنه. اینا چیزایی که شیطان هم نمیکنه و این باعث میشه که ما با آمریکا بگیم شیطان بزرگ. باز دوباره آقا اینجا یه کد دیگه میده از اون کدایی که ماها باید بهش بپردازیم، بازش بکنیم بعدن که ایشون این کارا رو انجام میدید. میفرمایند که من از این که میبینم جوانان ما از این قضايا، یعنی جنایات آمریکا تو ایران، بی اطلاعند رنج میبرم. همیشه اطلاع از آنچه دشمن در گذشته عمل کرده موجب میشود انسان ترفندهای دشمن را در زمان خودش هم بداند. بعد آقا میفرمایند که آقا فرقی نمیکنه دولت بوش باشه، دولت اوباما باشه، دولت ترامپ باشه، اینا فرقی نداره. اینا همونایی هستن که تو خلیج فارس هواپیمای ما رو بمبارون کردن. سیاستاشون همیشه ثابت بوده که مخالفت ما بوده، چپاول ما بوده، از بین بردن ما بوده، اما روششون متفاوت بوده. با توجه به دورانهای مختلف متفاوت عمل میکردن. این شیطان بزرگ از سال 1320 وارد ایران میشه، به تدریج جای انگلیس رو میگیره و کاری هم که کرده چی بوده؟ اینا اومدن منابع رو بردن، پهلوی رو تقویت کردن، کاپیتولاسیون رو آوردن، حکومت‌های ملی رو سرنگون کردن، کودتا کردن توی ایران. و می‌فرمایند که اگر کسی بخواد جنایت‌های اینا رو 20-30 سال قبل از انقلاب رو کسی بخواد کتاب کنه، یه کتاب قطور میشه. سال 76 اینو فرموده بودن. بعد جلوتر در مورد آمریکا مجلس سفارت آمریکا رو آقا مطرح می‌کنه، میگن که ما بعد از اینکه انقلاب شد تمام این اتفاقات گذشته رو عفو کردیم و در نظر نگرفتیم دیگه، بزرگواری از این بالاتر، ما 30 سال ظلم بهمون شده بود اما اینا رو نادیده گرفتیم. سفارت آمریکا باز بودش، کاری باهاشون نداشتیم. تا کی؟ تا وقتی که اینا مشخص شد که سفارت خونهشون داره محل کودتا میشه، محل این میشه که این سلاحو به اون برسونن، این پولو به اون یکی برسونن، دنبال این بودن که کودتا بکنن این توی مملکت. تا اینکه آقا میفرمان که جوانان مستقر در سفارت آن روزها حدود 100 جلد کتاب بسیار مهم از اسناد آنها منتشر کردند. خب باز یه خط دیگه آقا میده، یه گرای دیگه میده، اینها اسناد مهم زبان ما است اما نمیگذارند روی این اسناد تبلیغات شود. یکی گلهای مهم آقا این بحث اسناد لانجاسوسیه که درست حسابی بهش پرداخته نمیشه، چندین و چند جلد ولی شست رفته جهاد تبیینی کپسولی گفته نمیشه به مخاطب، به مردم گفته نمیشه، اطلاعی ندارن ازش. کودتای نوجه رو آقا مثال میزنه، ماجرای حمله به تبس رو مثال میزنه که اینا اومدن حمله بکنن توی هواپیماهاشون که این اسرای سفارت رو آزاد بکنن که گرفتار شن شدن نتونستن این کار انجام بدن. حمله به هواپیمای مسافربری رو مطرح میکنن، تحریمای اقتصادی، تحریمای سکوهای نفتیمون. یعنی جنایتی نبوده که اینا نکرده باشن. حتی رئیس استخبارات زمان صدام مصاحبه کرده بود، گفته بود که من هفته 3 مرتبه میرفتم سفارت آمریکا تو بغداد، اونا یه پاکت دربسته به من میدادن. چی بوده حالا توی اون پاکت؟ همه اطلاعات ماهواره‌ای مربوط به نقل و انتقالات نیروهای مسلح در ایران و ما میدانستیم آنها کجا هستند. یه همچین کمک هایی میکردن. اینا تو خلیج فارس هواپیمای مسافربری ما رو زدن. بعدن به جای اینکه اون کسی که این اشتباه رو کرده بود توبیخ بکنن، رئیس جمهور وقت آمریکا بهش پاداش داد، بهش مدال دادش. بعد جنایت ها اینا فقط مربوط به ما نبودا. از سال 1945 40 دولت مستقل که تابع آمریکا نبودن توی اون دولتاشون نقش ایفا کرده، 20 و چند مورد دخالت نظامی داشته آمریکا. 2 بار بمب اتم استفاده شده، هر دوبارش رو آمریکا استفاده کرده که خیلی دوست دارم فراموش بشه ولی این فراموش شدنی نیست. همه این فجایع بشری رو درست کرده، جنگ ویتنام، 1000 تا ماجرای دیگه. بعد میخواد ظاهر طرفدار حقوق بشر درست بکنه از خودش. دیگه این جوک ماجرایی که آمریکا بخواد خودش رو طرفدار حقوق بشر نشون بده، که اینایی که میومدن آدم ها رو غارت میکردن، اصلا تاریختون با چپاول غارت سرخپوستا و بردگی گرفتن آفریقایی ها شکل گرفت. میومدن چیکار میکردن؟ انسان آزاد را که در خانه خودش زندگی میکرد، در شهر خودش زندگی میکرد، به اسارت میگرفتن. الان سیاهانی که در آمریکا اصلا نسل آنهایند، میومدن اینا رو به اسارت میگرفتن، به بردگی میگرفتن، کارگر مفت برای خودشون درست میکردن، زمینای گندم بزرگ درست میکردن، گندم دنیا رو در اختیار خودشون گرفتن، ثروت رو در اختیار خودشون گرفتن. یعنی تمام این تمدن گلش، پیش خون مردمه، خون مظلومینه که بعد اینا قشنگ تبیین بشه که ان شاءالله ما تو آینده دوراش ان شاءالله آماده میکنیم. توی فصل بعدی آقا در مورد انگیزه های دشمنی صحبت میکنن که حالا انگیزه اینا دشمنی چیه. انگیزه اینا رو خیلی سریع و خلاصه فرمودن که خودشون هم به صراحت گفتن: دنیای تک قطبی، نظم نوین جهانی با یک قدرت واحد و مسلط بر همه عالم. اینا دنبال اینن، دنبال اینن که به همه عالم مسلط بشن، منافعشون باید تامین بشه. یعنی تو رأس مجموعه عالم باید دولت آمریکا باشه، بقیه هم باید بشن مثلا دست و بازوی این دولت. از همه فرصتایی که برای توسعه قدرت آمریکا هستش به گفته خودشون باید استفاده کرد. اگر دولتی مزاحمه باید برداشته بشه، اگر اندیشه‌ای مزاحمه باید اون اندیشه از بین بره. دنبال اینن، دنبال سلطه به تمام عالمن، دنبال این هستن. حالا جمهوری اسلامی اومده با خودش یه دونه نفی آورده به گفته آقا و یه دونه اثبات. نفی استثمار، نفی سلطه پذیری، نفی تحقیر ملت به وسیله قدرت‌های سیاسی دنیا، نفی وابستگی سیاسی، نفی نفوذ و دخالت قدرت‌های مسلط. اثباتش چیه؟ دنبال اثبات هویت ملی، هویت ایرانی، اثبات ارزش‌های اسلامی، دفاع از مظلومان جهان، تلاش برای به دست پیدا کردن بر قله‌های دانش و نه فقط دنبال روی از آنها. دنبال اینه. این دیگه میشه موی دماغ اینا دیگه، این میشه پاشنه آشیل اینا. بدبختشون میکنه همچین قدرتی بخواد قوی بشه، بیچارهشون میکنه. اساسی ترین مسئله شون میشه مقابله با اون. این کارم دارن میکنن. ایرانی که یک سره تو مشت آمریکا بود، یک سره تو دست آمریکا بود، حالا اومده به وسیله امام همه آمریکا رو از این مملکت بیرون کرده. باید هم دشمنی بکنن. دست بیگانه کوتاه شده از این مملکت، نفت ما رو میوردن میفروختن، هر کاری دوست داشتن میکردن. اما بعد انقلاب اومدن گفتن که ما میتونیم نفت برداریم، گفتیم نمیشه. میتونیم سرمایه گذاری بکنیم هر جا دلمون بخواد، نمیشه. جلوشو گرفتیم ما بعد از انقلاب. و انقلاب اسلامی گفت من تأثیرپذیر از شماها نیستم. از اول شروع کرد به گفتن، اول از همه از مملکت خودش بیرون کرد، بعد سر مسئله فلسطین محکم وایساد که اگر ایران نبود واقعا اینا غارت کرده بودن تمام فلسطین رو. و اینا نگران صادر شدن انقلابن. اینا نگران این هستن که این تفکری که توی ایران به وسیله امام شکل گرفت بقیه هم بخون این شکلی شروع بکنن. آقا میفرمان که صهیونیست‌ها خیال میکردن فلسطین رو خوردن و تمام شد. حالا ببینید امروز چه اتفاقی براشون افتاده. بعد میگن که دشمن به ما میگه چرا انقلابتان رو صادر میکنید. خیلی قشنگه اینجا. ما در جواب دشمن میگوییم انقلابمون رو صادر نمیکنیم. انقلاب ما صادر شد و گذشت و تمام شد. شما در مقابل یک عمل انجام شده قرار دارید. صدور انقلاب به معنای صدور یک کالا نیست که به طور دائمان هم به وسیله اشخاص بخواد ادامه داشته باشد. صدور یک فکر و یک اندیشه به معنای آن است که آن اندیشه صحیح در دل انسان‌ها در تمام عالم برود و جذب اون آدمایی بشه که تو عالم هستش، که این اتفاق افتاده. مخالفت جمهوری اسلامی با فرهنگ غرب یه الگو شده برای مردم دنیا. بعد آقا می‌فرمایند که ما با فرهنگ شما هم مخالفیم، چون فرهنگ شما میخواد این افکار ما رو از بین ببره، ما رو آدمای بی دغدغه‌ای بکنه، ما رو آدمای بی خاصیتی بکنه، که با تبلیغات هم میخواد این کار رو بکنید که اونم اجازهشو بهتون نمیدیم. فصل بعدی در مورد ابزارهای دشمنی آقا صحبت میکنن که دشمن با چه ابزارهای دشمنی میکنه. بحث دشمنی عملی رو اول مطرح میکنن که حالا مثالاش هم از تحریم اقتصادی، قطع رابطه، قطع خرید نفت، ماجرای هواپیما، ماجرای جنگ 8 ساله، ماجرای کودتا، که تو همه اینا هم شکست خوردن ها. شما ببینید تو کدوم یکی از اینا به هدفی که داشتن رسیدن؟ به هیچ کدوم از اهدافشون نرسیدن. کار دیگه ای که میکنن جنگ نیابتی میخوان درست بکنن. سال 94 آقا فرمودن که بعضی از کشورهای خلیج فارس، نه همشون، دنبال جنگای نیابتی ان که به مرزهای ایران بکشه، که حالا این اتفاق هم نیفتاد دوباره. یه اتفاق دیگه ای که میفته جنگ نرمه. جنگ نرمه که آقا میفرمان جنگ نرم وجود قطعی داره. فرمان که چه بکنم اگر کسی نمیبیند؟ چه کار کند انسان؟ من دارم میبینم صحنه را، میبینم تجهیز را، میبینم سفارایی ها را، میبینم دهانهای با حقد و غضب گشوده شده و دندانهای با غیظ به هم فشرده شده علیه انقلاب، علیه امام، علیه آرمان ها را. اینا دنبال این هستن که با جنگ نرم مردم رو تسلیم پذیر بار بیارن. دیگه احتیاجی هم دیگه به جنگ سخت ندارن اون موقع. بعد دیگه بی دغدغه اگرم لازم بشه جنگ سخت بکنن، بی دغدغه با یه مردمی که تسلیم پذیرن به راحتی میشه جنگید. در جنگ نرم هدف آن چیزی است که در دل شماست، در ذهن شماست، در مغز شماست، یعنی اراده شما. دشمن میخواهد اراده شما را عوض کند. ابزارش چیه؟ نفوذ، شایعه پراکنی، تبلیغات و رسانه، با اینا میاد جلو. البته آقا میفرمایند که ما کمک غیبی داریم. بدون شک انسان آدم اینو مشاهده میکنه که کمک غیبی هم میاد سراغش، منتها کمک غیبی کی میاد؟ مادامی که ما هوشیارانه آگاهانه در میدان نباشیم و تدبیر لازم را به کار نبریم، کمک الهی به سراغ ما نخواهد آمد. ما اینو داریم، میتونیم با اینا مقابله بکنیم. اگر با تدبیر و محکم بریم جلو میتونیم مقابله بکنیم، که اصلی ترین و موثرترین سلاحشون امروز تبلیغات و رسانه است. امروز این قوی ترین سلاح است و از بمب اتم هم بدتر و خطرناکتر است. یا ابوالفضل، از بمب اتم، یعنی ما از بمب اتم بدتر داره میاد سراغمون الان. حالا این جنگ نرم نیاز به کیا داره؟ نخبگان فکری. به اینا آقا میفرماد افسران جوان جبهه مقابله با جنگ نرم. چرا افسر میگم؟ میگن سرباز منتظر دستور فقط. فرمانده هم که اون بالا میشینه رصد کلی میکنه. افسر اون کسی هستش که هم تو دل میدونه، هم صحنه رو میبینه، هم متوجه، هم فکر داره، همه اینا با هم دیگه هستش. و میفرمان که در جنگ نرم، در عرصه جنگ نرم، از بصیرتی امارگونه و استقامتی مالک اشدروار میطلبد. با تمام وجود خود را برای این عرصه آماده بکنه. جای دیگه آقا فرموده بودن دشمن شب و روز نداره، شما هم شب و روز نشناسید. دشمن میخوادش که نخبگان رو اخفال بکنه، فکرشون رو خراب بکنه، مسئولین رو فکرشون رو خراب بکنه با تبلیغات غلط. شما نذارید این اتفاق بیفته. کار فرهنگی غلط در مقابلش باید کار فرهنگی درست انجام بشه. تو سه جبهه آقا میفرمایند که دشمن برنامه داره برای ما. اول از همه جنگ روانی رو میگن، دوم جنگ اقتصادی، سوم مقابله با پیشرفت و اقتدار علمی، که آقا میفرمایند که انرژی هسته‌ای یه مثالشه. مسئولین باید به فکر بشن، خودشون رو آماده بکنن، کمرشون رو محکم ببندن، کمر همتشون رو، برای مواجهه با خصومت دشمن و سیاست‌هایی که علیه نظام داره. فصل بعدی در مورد وظایف ما در مورد دشمنان آقا صحبت میکنن. اول از همه میفرمان که دشمن که میاد سراغتون، وظیفه فوری شما مقابله کردن با اون دشمنه. اول از همه باید برین جلوشو بگیرید. جای این بحثا نیستش که ما فلان خلافو کردیم، فلان اشتباه ما موجب شده این دشمن الان بیاد سمتمون. اول از همه باید جلوی دشمن رو گرفت، بعد به علت‌ها بپردازین و علت‌ها رو برطرف می‌کنید. یعنی اولویت‌ها رو آقا خیلی روش تاکید داره، قاطی نکنید اولویت‌ها رو. و یک روح کلی داره این کتاب که خلاصه میشه به نظر من تو این جمله. خلاصه میشه تمام کتاب تو این جمله: اگر یک ملتی به خود نیاید، خود را قوی نکند، دیگران به او زور می‌گویند. اما ملت ما اینجور نیست. ما اولا استعداد قوی شدن زیاد داریم، امکانات و ظرفیت ها هم زیاد داریم. ملت ما به سمت اقتدار ملی هم راه افتاده است و راه زیادی را هم پیموده است. سال 93 اینو فرمودن آقا، و این مسیر ما ادامه داره. محکمتر از این ان شاء الله میشیم و جلو میریم. به قول خود حضرت آقا، این انقلاب حالا حالا ها دردسر درست میکنه برای قدرت هایی که توی دنیا هستن. ما شاید الان از جنگ نظامی ایمن باشیم، اما راه علم، راه تقویت اراده، راه خلاقیت و سازندگی، راه رشد و تکامل را جوان ایرانی باید بپیماید. هر کی به اندازه خودش باید، رفقای عزیز من، جون افکار آقا اینه، مؤمن به درد بخور باید بشیم. مؤمن به درد بخور، مؤمن خالی کافی نیست، باید یه مؤمنی بشی که کاری ازت بر بیاد که از عهده بقیه بر نمیاد اون کار. باید تو هر حیطه‌ای که هستی انقدر قوی بشی به عنوان یک مؤمن که کسی مثل تو کم پیدا بشه یا اصلا پیدا نشه. تو دل این ماجرا حواست به دشمنم باشه. دشمن رو پیش بینی بکنی، تمرکز تو از دست ندی. اینا جملات آقاه. سرگرم چیز دیگه ای نشی که حتما ضربه میخوری اینطوری. گول لبخند دشمن رو نخوری. راحت عهد میشکند. بدون هیچ دغدغه ای عهد شکنی میکنن، زیر قولشان میزنن، زیر حرفشان میزنن. اینا رو بریم نگاه بکنیم تاریخ آمریکا رو. این از معاهداتی که اینا با سرخ پوستای آمریکا داشتن، این عهدشکنی‌هاشون شروع شد. به یک پیمان بین‌المللی چون اینا وفا نکردن. یعنی اصلا عهدشکنی عادتشونه، نه که احتمال عهدشکنی میره. نه، اینا اصلا عادتاً عهدشکنن. ویژگیشون اینه. فصل نهم در مورد دشمنان و انقلاب هستش. آقا می‌فرمایند که انقلاب تونست خودشو در برابر دشمن حفظ بکنه، اجازه نابود شدن خودش رو به دشمن نداد و جمهوری اسلامی از یک نهال باریک به یک درخت تنومند و پرثمر تبدیل شده و هر توطئه ای آمریکا توی منطقه داشت با شکست مواجه شد. سوریه، عراق، لبنان، افغانستان، هر توطئه ای که داشتن با شکست مواجه شد. بعد آقا میفرمان که انقلاب روی کردش با دشمن ایستادگیه، چون هر موقع عقب نشینی ما داشتیم در مقابل دشمن، عقب نشینی مشوق دشمن است، در مقابل دشمن ایستادگی موجب عقب رفتن دشمن می شود. یه جمله معروفی داره آقا میفرمان که چالش با قدرت ها هزینه داره اما سازش با قدرت ها هزینش بیشتره. هر موقع ما ایستادگی کردیم، سختی کشیدیم، اما دشمن هم عقب رفته. تو زمینه نظامی اینطوری شد، تو زمینه امنیتی اینطوری شد، تو زمینه سیاسی اینطوری شد، تو زمینه اقتصادی فرهنگی هم همینطور خواهد شد. پیروزی بدون مجاهدت، بدون حرکت، بدون خطرپذیری امکان ندارد. مؤمن انقلابی باید اینا رو داشته باشی یا مجاهدت، حرکت، خطرپذیری. خدای متعال وعده پیروزی بدون حرکت به هیچ کس نداده است. صرف مؤمن بودن هم کافی نیست، مجاهدت لازم است، صبر لازم است. حرف انبیا اینه، روند آقا همینه، روند فرماندهان جنگ ما همینه. ما هزینه های زیادی دادیم، جنگ 8 ساله یکی از هزینه هایی بود که ملت ایران داد، اما در مقابل استقلال خود را گرفت. اینم نتیجش. بعد از اون طرف آقا میفرماید شما وقتی حرکت میکنید، از اون طرف خدا هم من حیصال های احتساب کمکتون میکنه. یهو چه اتفاق میفته؟ ناگهان شما در ذهنتان یک چیزی برق میزند و میدرخشد، راهی باز میشود، این رزق الهی است. در یک برهه فشار ناگهان یک امید وافری در دل شما به وجود میاد. همین یه سال گذشته مملکت خودمون نگاه بکنید، یهو هزار تا اتفاق افتاده. عربستان برگشت با ما صلح کرد، یمنی که اصلا به حسابش نمی آوردی موی دماغ اسرائیل شده، تو خود اسرائیل آشوبای داخلی شد، منافقین از آلبانی اخراج شدن، سلطنت طلبا و منافقین و همین رو به جون هم دیگه افتادن. اصلا من حیث لا یحتسب خدا کمک میکنه. خدا همراهی خودش رو بعد از حرکت ما، بعد از خطرپذیری و سختی کشیدن ما نشونمون میده. بریم سراغ فصل آخر که پیروزی نهایی از آن کیست. اینجا آقا میخواد حرف آخر رو بزنه، البته مجموع سخنرانی های آقا، ولی خب جمع‌آوری شده حرف آخر رو تو این فصل از کتاب میخواییم بزنیم. فرمان که دشمن تو این 100 سال، تو این 150 سال اخیر دائما ضعیفتر شده، دچار مشکلات سیاسی هن، دچار مشکلات شدید مالی و پولی هن، دچار ضعف حیثیت ابرقدرتی شونن تو همه دنیا. آمریکا دچار گرفتاری‌های شدید، 15000 میلیارد بدهکاری داره که اندازه تولید ناخالص ملیش خیلی قیمت بالایی هستش. و ما نگاه که می‌کنیم، طرفی که تو این 40 سال درگیری پیروز شده جمهوری اسلامی. چرا؟ آقا می‌فرمان که دلیل این که آمریکا مغلوب شده چیست؟ دلیلش این است که حمله را او شروع کرده، کارهای فسادانگیز را او انجام داده، تحریم را او کرده، حمله نظامی را او واقع کرده، اما به مقاصد خودش نرسیده. این دلیل شکست آمریکاست. تحریم کردن که ما تسلیم شیم، شدیم یا نشدیم؟ جنگ کردن که ما تسلیم شیم، خاک بدیم، دادیم یا ندادیم؟ این جنگ 8 ساله اولین جنگ و تنها جنگی است که ایران طرف را شکست داده و شکست نخورده. یک وجب از خاک کشور به دست بیگانه نیفتاده است. این اولین جنگ است. درست عکس آنچه آمریکایی‌ها می‌خواستن اتفاق افتاد. ما رو تحریم کردن که چیکار بکنن؟ ما رو فلج بکنن دیگه. ما به سمت خودکفایی در کشور رفتیم. ما عادت کرده بودیم که همه چیز را وارد کنند، اما حالا به برکت تحریم‌ها عادت کردیم همه چیز را اول خودمان تولید بکنیم، خودمان بسازیم. این باعث شد که ما بریم به سمت خودکفایی. یعنی عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. بعد اونا هم شدیداً توی موضع ضعفن. آقا می‌فهمن که توی منطقه خاورمیانه منفورترین دولت دنیا آمریکا هستش و ما توی یک پیچ تاریخی هستیم که اون پیچ تاریخی چیه؟ نابود شدن قدرت آمریکا با تحول دنیا. دیگه آمریکا به عنوان آقای دنیا نخواهد بود. آینده دنیا این شکلی. از سال 93 آقای مطالب رو میفرمودن، بعد میفرمون که ما قبلا هم اینا رو میگفتیم، کسی باور نمیکرد، اما امروز که داره نشونه هاش میاد برای بعضی داره باورپذیر میشه. بعد یه مثال دیگه میزنم، یعنی که ما تو اون پیچ تاریخی به دنیا اومدیم، در حد مثال میزنم، تشبیه میکنم به پیچ تاریخی که زمان رسول الله بود. گفت شاید اون موقع کسایی که اون زمان بودن نمیدونستن دارن تو چه قسمت مهمی از تاریخ قدم میزنن. حالا به اون اهمیت و بزرگی نه، ولی ما تقریبا توی همچین دورانی هستیم. اتفاقاتی داره میفته که تحول در سطح جهانیه. بعد آقا میفرمایند که عزیزان من، شرط اصلی فعالیت شما در این جبهه جنگ نر نگاه خوشبینانه و امیدوارانه است. بعد میفهمه که من خودم نگاهم به آینده خوشبینانه است، نه از روی توهم، بلکه از روی بصیرت. اون موقعی که آمریکایی‌ها قدرت داشتن و ما امکانات نداشتیم، نتونستن اونا به ما آسیبی بزنن. الان که اونا ضعیف شدن و ما امکانات اون بالا رفته بتونن به ما آسیب بزنن و از این دشمنی‌ها نباید ترسید. اتفاقا آقا می‌فرمان که حسن ختام بحثمون باشه، می‌فرمان که اگر دشمنی نبود باید ترسید. اگر ابو لهب ها و ابو جهل ها جلوت وای نستن باید بترسی. وقتی داری درست حرکت میکنی که پلیدترین انسان های روی زمین مقابلت وای سادن. به قول شهید همت، هر موقع گم کردی جبهه خودی کدوم طرفه، حق کدوم طرفه، نگاه کن باطل داره کجا رو میزنه. آقا این که اسرائیل باطله رو که دیگه همه قبول دارن. برید ببینید نتانیاهو میگه کابوس اصلیش چیه. مجری میگه میخوای سه تا از کابوسای اصلیمو بگم؟ میگه بگو. میگه ایران ایران ایران. الحمدلله ما تو این جبهه حق هستیم، ان شاءالله که بتونیم کمک بکنیم، باری از این جبهه حق بلند بکنیم و سربار ولی زمانمون نباشیم. در پناه حق باشید، ان شاءالله که کتاب براتون قابل استفاده بوده باشه. یا علی مدد.